بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان همون گونه که سروران مستحضر هستید، بررسی روش مورد قبول در باره مسائل اعتقادی و معارف دینی، روش هایی که در بین متفکرین اسلامی در این باره مورد استفاده واقع شده است قبلا اشاره شد. برخی روش تأثیر تفکر عقلی را برگزیدند و به ظواهر دینی بسنده کردند، مثل اهل حدیث و حنابله از اهل سنت و اخباریین شیعه. دوم، روش تفکر عقلی منتهی به تأویل که در بین فلاسفه اسلامی و نیز متکلمین معتزلی و شیعی این روش به کار رفته است، و نیز روشی که اهل عرفان و تصوف برگزیدند و آنها نیز بر اساس یافته‌های شهودی خود دست به تأویل ظواهر و نصوص دینی زدند. بالاخره این را ما در مجموع به نام روش تأویل نامیم. و روش سوم، تفکیک، روشی یا مکتبی که به نام تفکیک نامیده شده که در جلسات گذشته توضیح داده شد که اینها مدعی هستند سه راه رجوع به ظواهر وحیانی یا متون وحیانی و نیز تفکر عقلی فلسفی و روش کشف و شهود عرفانی سراهند که باید از هم جدا بشوند. تفکیک یعنی جداسازی این روش های سگانه معرفت و در نیامیختن آنها به یکدیگر و به عبارت دیگر پرهیز از تأویل در باب معرفت. حالا نه اینکه فقط تأویل را در مورد متون وحیانی رد می کنند، بلکه می گویند بایست این راه ها از هم جدا بشود، نه اینکه ما یک راهی را اصل قرار بدهیم و بقیه را تأویل کنیم و به او برگردانیم. حتی اون را هم میگویند نباید انجام بشه، ولو اینکه تأویل در مورد متون و اصول دینی هم نباشه. و بعد هم تأکید دارن بر اینکه تفکر عقلی و تحلیلی معتبر است، اما پس از اینکه وحی اثبات شد و کتاب و سنت و روایات در اختیار ما قرار گرفت، تفکر عقلی تحلیلی بایستی در خود این متون وحیانی انجام بگیره، اما به صورت مستقل و جدای از متون وحیانی این مطلوب نیست، راه قابل قبول و قابل اطمینان نیست. ما این دیدگاه ها را که نقل کردیم عمدتاً به ارزیابی این روش اخیر پرداختیم، چون حالا بحث ما این بود. خب ادله اونها را گفتیم، ادله را نقد کردیم و بالاخره دیدگاه خودمون را مطرح کردیم که نظر ما چی؟ عرض کردیم که دیدگاه مورد قبول ما که یعنی حالا حقیر فقط در حد مبین این طریق هستم، نه مبدع، این راه و روشی است که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هم در تفسیر شریف المیزان و هم در موارد دیگری مثل همان شیعه در اسلام و یا جاهایی که بالاخره ایشون به این مباحث پرداختن، از جمله کتابی هست به نام شیعه که مذاکرات و گفتگوهای ایشان با جناب آقای هانری کوربن به معروف فرانسوی است و خیلی هم ارزشمنده. حالا من کتاب رو هم با خودم آوردم که بعدم دوستان توصیه میکنم اینا ببینید، خیلی جالبه. بنده مدعی هستم که روش ایشان روشی است که با اون شیوه هایی که نام بردیم با همه اونها متفاوت هست و حالا اگر بخواهیم اسمی روی آن بگذاریم میشود روش منهج تجمیع بین العقل و الوحی و همچنین اون طریق سیر و سلوک بر اساس دستورات شرعی. و شاگردان مکتب ایشان هم عرض کردن مثل مرحوم استاد مطهری و نیز مشایخ ثلاثه معاصر ما، اساتید بزرگوار حضرت آیت الله سبحانی، حضرت آیت الله جوادی، حضرت آیت الله مصباح یزدی، در آثار این سه بزرگوار هم که به مسائل معارف پرداختند در کتاب‌های مختلفشون، تفاصیل موضوعی که دارند و جاهای مختلف این روش را آدم می‌بینه. حالا البته تفاوت‌هایی هم هست. خب حالا این شیوه و این روش ادعاش چیه؟ این است که تفکر عقلی تحلیلی و فلسفی تقدم دارد بر تفکر عقلی در قرآن و در روایات که مدعای مکتب تفکیکه. اونها مدعی هستند که باید تفکر عقلی و تحلیلی را فقط در متون وحیانی به کار گرفت. این روش مدعی است که نه، ابتدا بایستی یک ورزیدگی و آمادگی ذهنی، توانمندی ذهنی پیدا کرد تا اینکه انسان بتواند معانی و مفاهیم عمیق معارف در قرآن و در روایات را بفهمد. بدون توانمندی ذهن و ورزیدگی ذهن در این مباحث عقلی فلسفی نمیتواند انسان به درک قرر معارف قرآنی و روایی نائل بیاید. البته یک ترجمه تحت لفظی یا یک فهم عامیانه و سطحی نصیب می شود، اما خب سخن در باب معارف سخن در یک فهم اولی یک اعتقاد اجمالی که نیست، قرار اینه که یک درک عمیقی انسان از معارف دینی پیدا بکنه. این مدعای ما هست. و در جلسه گذشته نمونه هایی را من عرض کردم که وقتی که ما به این آموزه های اعتقادی مطرح شده در آیات و یا روایات رجوع می کنیم و می خواهیم اونها را بفهمیم، چگونه می شود کسی که از نظر آگاهی، از نظر توانایی ذهنی، قدرت عقلی این توانمندی را پیدا نکرده، نمیتوند جوانب مسئله را تصویر کند. عرض کردم منظر شما قدم اول در فهم معارف الهی از متون وحیانی، اولین قدم و مهمترین قدم تصویر کردن ابعاد مسئله است که بشود از این لایه ظاهری و این مفاد اولی عبور کرد، تصویر کرد که آقا این معانی را هم میشود برای این آیه یا برای این حدیث تصویر کرد. حالا البته تصدیقش نیاز به همون روشی دارد که عرض کردیم، دیگه نباید به روش تعلیلی روی آورد با عجله، با شتاب، و درک و تصدیق پیشینی را تحمیل کرد، اما بالاخره باید اول آدم تصویر بکنه معنا را، در ذهن خودش این را راه بدهد، عبور بکنه از این معنای ظاهری. گاهی مستحضرید اگر نتواند انسان از این معنای ظاهری عبور کند، نه تنها به ثواب نمیرسد بلکه مشکل خطا میشود. یعنی فهم ساده و سطحی برای مسائل عمیق خودش میشود یک حجاب، و گاهی آدم یک معنایی را میگوید که برخلاف مراد گوینده است. حالا همون روشهایی که اهل تشبیه و اینا گرفتار شدن و اینا، یعنی این یک راهی است که به اصطلاح دو طرف داره، سکه دو رویه است. به سراشیب تعویل اگر کسی روی بیاورد، خب گرفتار انحراف میشه. اگر به دام تشبیه و معنای ظاهری هم بیفته، بازم گرفتار فهم عامیانه سطحی تشبیه گرایانه می شود، که امیرالمومنین در همون اول خطبه نهج البلاغه است که فرمود که آخر که اول الدین معرفته و کمال معرفته از تصدیق به و کمال تصدیق بهی توحید و کمال توحیدهی الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی صفات عن لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انه غیر الصفه فمن وصف الله سبحانه و تعالی فقد قرنه و من قرنه فقد می شود که بل سنناه و ان سنناه فقد جزعه و من جزعه فقد جهله. اصلا این جمله را عرض کنم، اینم هست که با یک فهم ابتدایی سطحی در مورد یک مسئله عمیق آخرش به جهالت برمیگرده آدم. فمن جزعه نتیجهش میشود توحید عامیانه، میشود توحید شرکالود عددی. مثلا وحدت عددیه تو ذهن اینجوری میاد، ذهن ابتدایی اینه، در حالی که توحید عددی یا وحدت عددی این توحید ناب نیست، این با شرک آلوده است. فوقش اینه که حالا طرف نفهمیده معذور باشه، معذوریت غیر از رسیدن به ثواب درک حقیقت است. اما اگر وحدت را توانست وحدت حق تصویر کنه، منزه از هر عیبیه، اما کی میتواند وحدت حق را تصویر کنه؟ وحدت حق یعنی بسیطه، جزء نداره، شبیه نداره، کثرت حیثیت نداره، نفی صفات و کمال و الاخلاص له نفی صفات عنه. الان شما اکثر افراد را ملاحظه کنید که این تأمل و این دقت ها را ندارن، نفی صفات عنه را نمیتونن بفهمن. یعنی یوصفون الله سبحانه و بصفات متعارفت که امثال صفات البشر، اینجوریه دیگه، که قرآن کریم شدیداً برحذر داشته سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصون. اینه شما خب حالا ما عرض ما این است که واقعا بدون داشتن تفکر عمیق نسبت به این مسئله غامض و پیچیده آدم بخواد آیه هو الله الواحد القهار معنا کنه. قل هو الله احد، هر روزم در نماز وارد شده، خوندنش هم خیلی ثواب داره، سوره مبارکه توحید. و آقا زین العابدین سلام الله علیه در اون حدیث معروفی که مستحضر هستی فرمودن که خداوند سبحان میدانست که در آخر الزمان افراد متعمقی می آیند، اقوام متعمقون، فانزل قل هو الله احد و الآیات من سوره الحدید الى قوله و هو علیم بذات الصدور. آیه هفتم، این آیات را خدا نازل کرده. ببینید برای کیا نازل کرده؟ امام زین العابدین علیه السلام فرماید اقوام متعمق در اصول کافی روایت را خواستید ملاحظه کنید، جلد یک کتاب توحید باب النسبه حدیث سه، کتاب توحید باب النسبه حدیث سوم. این بخاری هست. پس عرض ما اینه که این پیشنهاد که ما هنوز در موضوعات عمیق اعتقادی و فلسفی ورزیده نشده، آزموده نشده، قوی نشده، ادعا بکنیم که به فهم خالص و فهم درست از عمق معارف میرسیم، ادعای گزاف، اصلا نشدنی، نمیشه چنین چیزی. مثل این است که از یک بچه ابتدایی، دوره ابتدایی بخواهیم ریاضیات همیشه هست که حساب دیفرانسیل مثلا دوره دانشگاه را بفهم، تو میتواند بفهم، این ذهن او هنوز آمادگی برای اینکه تصویر کنه، تصدیق بعد از تصویره، تصدیق بلا تصور که نمیشود که. پس تصور این مفاهیم عمیق بدون این توانمندی ها امکان نداره. مثال عرض کردم بازید از این مورد که حالا توحید بود، یک مثالش توحیده که هم در قرآن و هم در روایات مطرح شده. مستحضرید آقا امیرالمومنین علیه السلام دیگه در فرمایشاتشون الا ماشاءالله از این غرر و مفاهیم بلند توحیدی انصافا وجود داره که عرض کردم خیلی بجاست اگر دوستان طرف فرصت کنید انشاءالله یادتون باشه. حالا غیر از المیزان، شان در جلد شش المیزان هم چند صفحه آورده چنین بحثی، توحید را که خواسته بحث بکنه اصلا بحثان فلسفیان دیگه مطرح نکرده، بحثان روائیون. علتش این است که این فرمایت در این روایات اون مباحث عمیقی که در فلسفه مطرح شده اینجا مطرح شده به طور عالی. یعنی چی؟ یعنی متن مباحث، متن فلسفی عمیقه اونجا دارم، در این کتاب هم انشاءالله یه وقت فرصت کردید تو میشه ببینید، بسیار کتاب خوندنی، خیلی جالبه، مجموعه مذاکرات با آقای هانری کوربنه، خب یک شخصیت فیلسوف برجسته این خدمت علامه می آمده و البته در حال مفصل نوشته است، درخواست داشته که با ایشون ملاقات کنه و در معارف شیعی هم ایشون میدونید علاقمند به معارف شیعی شد نهایتا آقای هانری کوربن، در اثر همین ملاقات ها، مذاکره ها، گفتگوها کتابی داره، یک کتاب تاریخ فلسفه اسلامی، کتابی نوشته به نام تاریخ فلسفه اسلامی، همین آیت مربت که ترجمه شده. پس موقعی که به مباحث شیعی میرسه ببینید چقدر زیبا، یه یعنی نظر اولین متفکر غربیه، اولین مستشرق و متفکر غربی که به فلسفه شیعه، اندیشه های فلسفه شیعه توجه درست کرده. اون اصلا در غرب، در اروپا معروف اینه بین مستشرقین که فلسفه اسلامی بعد از ابن رشد دیگه تموم شده، دیگه مجلس فاتحه فلسفه اسلامی را نگرفتن بعد از ابن رشد، از خواجه نصیر و بعد دیگه صدر متعلقین و اینا خبری نداره. این بنده خدا در اثر این ارتباطی که با علامه طباطبایی برقرار کرده، نسبت به فلسفه شیعی و معارفی که در فلسفه آل صدرایی اینا هست خیلی دلباخته و شیفته شده. ما از علامه میخواد که این چرا اینجوریه، چی شده، مگه در شیعه چیه که این تفکر فلسفی به این مراحل بالا رسیده، از روش تفکر فلسفی مشائی فاصله گرفته، از ابن سینا فاصله گرفته، از فارابی ها کذا، از رشد دیگران چیزی دیگری، اصلا یه بوی دیگری میده، یه رنگ و بوی دیگری داره، میگه چرا اینجوریه. مخصوصا سوال میکند که چرا در ایران اینقدر این تفکر فلسفی پایدار شده، مگه ایران چه ویژگی داره؟ دو مسئله را ایشان با علامه صحبت کرده، سوال کرده. یک، تفکر شیعه چه ویژگی دارد که فلسفه در دنیای تشیع رشد کرده، بالندگی پیدا کرده، نه در دنیای پسند. و نکته دوم این که در ایران چه ویژگی وجود داره که این تفکر فلسفی در جاهای دیگر به خمودی گراییده اما در ایران راه و روش بالنده ای را پیدا کرده. این سوالات ایشون از مرحوم علامه پرسیده و چند تا سوال دیگر. بعد جناب علامه طباطبایی این در واقع فصل دوم کتابه، صفحه 115 شروع میشه، بیانات ائمه شیعه و اندیشه فلسفی، از اینجا بحث شروع میکنند. متن نامه مؤلف به عنوان تکمیل و تصنیف مباحث. به نام خدای یگانه، دوست گرامی و دانشمند معظم جناب آقای پروفسور هانری کوربن، استاد محترم دانشگاه سوربن فرانسه. پیرو این که در مجموعه‌ای که به عنوان جواب سوالات پنجگانه آن جناب ارسال شده بود وعده داده بود، یعنی 5 تا سوال کرده بود علامه بونا جواب داده، وعده داده بودم که به عنوان نمونه پاره‌ای از اخبار پیشوایان شیعه را که با طرز تفکر فلسفی وارد شده و بخشی هم از اخبار مربوط به ولایت در پایان وقت پاسخ‌های نامبرده زمینه نمایم. دیگه اینا من وعده کرده بودم که با اون پاسخ پرسش ها به شما بدم. برای انجام این منظور در نظر داشتم برای سرسجوری در وقت رساله ای را که 3 سال پیش تحت عنوان علیون و فلسفت الالهیه که فارسی هم ترجمه شده علی و فلسفه الهی کتاب سکی و همچنین رساله دیگه ای را که تقریبا 20 سال پیش در ولایت تهیه کرده بودن زمینه ساخته ایفاد کنم میخواستم این کار رو کنم، ولی نظر به این که رساله های نامبرده به واسطه عربی بودن طبعا با بحث های تنظیم شده استاده جور نمی آید، علاوه بر این مشتمل پاره این مطالب دیگر بودن که تا اندازه ای از خط سیر بحث های گذشته ما دور بود، از این فکر منصرف شد و در نتیجه قسمتی از احادیث مربوطه را استخراج و با مقدمه و توضیحات مختصری نسبتاً فنی تو پرانتز به عنوان نمونه‌ای از تفکر فلسفی و بیان مقامات ولایت از احادیث اهل بیت علیهم السلام تقدیم نمودم. در صورتی که برای روشن شدن بعضی از فقرات احادیث احتیاج به شرح و بسط بیشتری افتد، ممکن است حتماً به بحث خود ادامه دهیم. اگه دیدید که توضیح میخواد بگید من توضیح بدم. این مقدمه این در حقیقت نامه. بعد یک سوالی میخوام بکنم. اصلا بحث فلسفی چیست اولا؟ بحث فلسفی به چی میگیم؟ آیا بحث فلسفی این که ارسطو چی گفته بحث فلسفیه؟ اینایی که ابن سینا گفته بحث فلسفیه؟ که اگر کسی اینا را رد کرد منکر فلسفه باشه؟ یا بحث فلسفی یک منهج است؟ این اندیشمندان هم نظریه های مطرح است. اول این بحث فلسفی رو مطرح میکنه. یک، دشواری های آن چی؟ این بحث فلسفی دشواری هایی داره، سخت برای همه کس هم واقعا میسور نیست. دو تا مانع و مشکل را ایشون نام برده اینجا. یکی این که بشر از اول با محسوسات رابطه داره، از اول تا آدم رشد میکنه با مفاهیم، با مدل‌های حسی ارتباط داره. یک مشکل ادراک حسی آفت فلسفه، مانع فلسفه است، یکی از مانع ها. یعنی تفکر درست و عمیق فلسفی باید از این مرحله عبور کنه، و اگر دائما نسبت به پدیده‌های حسی نظر بکنه فیلسوف نخواهد شد. این یه مانع. مانع دوم الفاظ، الفاظ یعنی الفاظی که ما میتونیم حرفامون رو بزنیم، فکرمون رو بیان بکنیم، این هم یه مانعی دیگه نیست. چون این الفاظ وضع اجتماعی داره، بشر برای رفع ضرورات و نیازهای اجتماعی وضع کرده. مصادیق زبان، مصادیق حسی و جزئی، این هم مشکل دوم. اینا رو بیان میکنه که لذا میبینید کسانی که اهل فن نیستن، بعضی مثلا متدین هم اهل فن نیستن، متدین هم فلسفه رو کفریات هم، یا نه متدین نیستن، اما مردمان معمولی میگن اینا بافتنی هاست، اینا را بافتن توی برگیدگی ندارن، هر چیزی رو با این مقیاس حسیات و مفاهیم عامیانه میسنن. اگر خلاف این بود یا بیدینیه یا مسائل بافتنیه. سومین گروه مفهمن غیر ورزیده ها، افراد متفلسف، متفلسف ها میان توی این میدان ورزیدگی ندارن، برای اینا هم منشه توی اشتباهات میشه. سه گروه رو اینجا ما بود صفحه 121 اول سر پاراگراف اول، چون فلسفه این مشکل رو داره، در نتیجه همین نارسایی بیان نفسی این سه گروهی که نام بردم ایشون آورده. حالا بعدا میگه یه نامه یک کسی برای من نوشته بود و چه مسئله رو از من خواسته بود، که خواسته بود من با منطق ریاضی اون مسئله خداشناسی را حل کنم. یکی یک نفر از اروپا من نامه نوشته که چون امروز منطق بالنده منطق ریاضی، منطق تحلیلی و منطق ارسطویی، دیگه فرض فرمایید که حالا منطق کارانی نیست، از من خواسته است که توحید را با منطق ریاضی توحید بدهم. اونها میگه این چقدر اشتباه میکنه، صورت دعا رو گم کردن هست، بحث توحید یک بحث، بحث ریاضی چیز دیگه. مگر هر منطقی جل شد برای موضوعی به درد همه موضوعات بخوره. این هم بر آورده مقدمه، این هم خیلی مهمه، علامه کم عبارت و مطلبه، حتما حتما یادتون باشه اینا مطالعه کنید. حالا بعد از همه اینها ایشان شروع میکند به بیان روایات. 20 روایت رو انتخاب کرده، چقدر زیبا، 20 نه همه روایات ها، 20 فراز از روایات امیر المؤمنین، امام صادق، امام هشتم، اینه دیگر ها رو بیشترش ما در امیر المؤمنین سلام الله علیهم اکنیم، 20 مطلب را انتخاب کرد. دقت بفرمایید، دارم خلاصه چندین صفحه از این کتاب رو برای شما گزارش میدهم که ببین چی. بعد میفرماید شما اگر در این سخنان ائمه اهل بیت علیهم السلام، کجا ابو حنیفه اینا را داره بابا، کجا مالک ابن انس اینا را داره، کجا عمر ابن الخطاب و ابوبکر و عثمان و آقایان دیگه، اصلا اینا بویی از این مطالب نبود. این فرمایشات بلند حمید، به قول ابن عبدالعدیب بارها شاید گفتم این عبارت ابن عبدالعدیب را مویت، اول من خاض من العرب فی الحکمه هو علی ابن ابی طالب. میگه اولین فردی که در عرب در حکمت خوض کرد علی ابن ابی طالب. مطالبشو میگه در نهج خطبه هاش، ببینید چجوره ابن عبدالعدیب خب میفهمه اهل این بحث ها، نمره میده به امیر المؤمنین. خب مرحوم علامه طهمذ سه نکته را مد نظر بگیرید، هر کس بیخواهد در روایات اهل بیت علیهم السلام در معارف بیندیشد، این سه نکته را مد نظر بگیره. چیه این سه نکته؟ یک، تنظیم استدلالی سخن و ترتیب قیاس و نتیجه که در بیانات مذکوره مشهور است، یعنی مباحث دقیق، منطقی، مقدمه، نتیجه، همین دقیقه. این یک نکته، یعنی بحث ساده و همینجور معمولی میگیم. دو که از این باز مهمتره، یک رشته اصطلاحاتی که در لسان عربی سابقه نداشت، اصطلاحات، و مخصوصا وقتی به وجود آمده که هنوز اصطلاحات فلسفی گذشتگان در میان عرب ها شیوع و انتشار نیافته. این مبدن اهل بیت امیرالمؤمنین علیه السلام در طرح یک سلسله اصطلاحاتی که در زبان عرب عصر جاهلیت اینا نبوده، فلسفه ها هنوز ترجمه یا منتشر نشده بوده، ولی امیرالمؤمنین از این اصطلاحات به کار. این دو تا مطلب سه از این مهمتر، مطلب استفهام از این مهمتر چیه؟ این بیانات در فلسفه الهی یک رشته مطالب و مسائلی را حل می کند که علاوه بر این که خوب دقت کنید یک کلمه به کلمهش باید تأمل کنید، که علاوه بر این که در میان مسلمین مطرح نشده بود اون مسائل و در میان اعراب مطرح نبوده، از این بگذاریم، اساسا در میان کلمات فلاسفه قبل از اسلام که کتبشان به عربی نقل شده عنوانی ندارد، مال اونا مثلا فلاسفه قبل که بعضی میگه فلسفه اسلام، دیگه چی میگید اسلام یا فلسفه یونان؟ نه، اصل مباحثی مطرح شده است که عنوان ندارد، و در آثار حکمای اسلام که از عرب و عجم پیدا شده، فلاسفه اسلامی، چندی، عرب، فارابی، ابن سینا، فر نمی کنه و آثاری از خود گذاشتن یاد نمی شود. این مسائل همانطور در حال اتهامی در روایات آمده، اما در این آثار فلسفی قبل هم چی؟ حتی فلسفه مسلمانان نیست. در آثار این مسائل همانطور در حال اتهام مونده و هر یک از شراح و باحثین به حسب گمان خود تفسیری می کردن تا تدریجا راه آنها تا حدی روشن و در قرن 11 هجری حل شده، مفهوم گردید. حالا فهمیدن که این امیرالمومنین چی میخواد بگه. حالا فهمیدن مانند مسئله وحدت حق در واجب، یک و دو، و مسئله این که ثبوت وجود واجب همان ثبوت وحدت اوست. در فلسفه ابن سینا اینجور نیست که، در فلسفه ابن سینا و قبل از مدرسه را که اینجور نیست، اول شما باید خدا را اثبات کنید بعد اثبات کنید که یکی، اما در حکمت متعالی وقتی اثبات کردی خدا را همون دیگه یکی، اونی که اثبات شد وجود است که دوتا اصلا محاله برای او، چون حقیقت مطلق و بسیط. مثل دوم و مسئله این که واجب معلوم به ذات است، اون حالا روایات اینا که داریم که یا من دل على ذاته بذاته اعرف الله بالله و الرسول بالرساله و اول الامر بالاداء و الامر المعروف و ذاته، واجب معلوم به ذات و مسئله این که واجب خود به خود و بلا واسطه شناخته می شود. ادامه داره، خسته می شید بقیه عبارات را سرفجوی کنم نخوانم. این سه نکته را می فرمم تأمل کنم، هر کس می رود سراغ روایات می کنم. بعد 20 تا عرض کردم حدیث، حالاره تا اینجا اینا که نمی کنم جدا کردم، یعنی از صفحه 128 آخر 128 شروع شده تا 168 حدود 40 صفحه ای، حدود 40 صفحه ای. از شاید که اولین جمله هم خیلی زیبا که انتخاب کرده، رأس الحکمت لزوم الحق، از اینجا شده اساس حکمت هم اینه که آدم پایبند به حق و ملازم حق. در این بیشتر من نمیخوام بخوانم دیگه خدمت شما این عباراتی که ایشان ترجمه، یکی هم دومیش هم همون دومی نیست، چند دومینه همون اول نهج البلاغه از اول دین معرفت و خیلی هم تفسیر قشنگ کرده، اول دین معرفت و کمال و معرفتی از تفسیر و بلاغه کندن. بعد از این وقت تمام شده اینجا نگاه کنید چیزش اینه، اگر مشهود باشه چیزش اینه، توضیح جامع در مضامین احادیث گذشته، 10 تا محور انتخاب کرده، 10 تا سرفصل، از این روایاتی که نقل شده بیتابر این 10 تا مسئله است که حالا من توضیح میدم چیا چون میفهمید. مسئله اول مسئله وجود حق از لطمه و اطلاق بود، یه بحث فلسفی عمیقه. ببینیم این روایات در این باره چی بیان کرده، توضیح دید. این مسئله اول. مسئله دوم مسئله وحدانیت هست و معنی آن. اصل وجود خدا، مطلق بودن وجود خدا، یگانگی وجود خدا. این هم توضیح میده که از این روایات چیست. مسئله سوم صفات هست و عینیت آنها با ذات. مسئله چهارم علم حق سبحانه به ذات و به هر چیز که از قوامز مسائله. مسئله علم، علم الهی به اشیاء قبل از ایجاد از قوامز. مسئله پنجم معلومیت حق برای هر شیء، برای هر چیزی، یعنی هر موجودی به خدا معرفت دارد. هر موجودی جماد باشه، انسان باشه، ملحد باشه، حتی هر کس باشه، انسان ملحد، حتی انسان ملحد به خدا معرفت دارد، منتظر تسلیم معرفتش نمیشه و جهدو به ها و سلطن از انسان نمیشه. کجا توی فلسفه های دیگه اینا بوده؟ توی روایات اینا به این صورت مطرح شده. مسئله ششم قدرت و حیات. مسئله هفتم صفات سلبیه. مسئله هشتم صفات فعلیه. مسئله نهم موقعیت وجودی جهان و بدء و ختم آن، یعنی آغاز و انجام آفرینش. دهم قضا و قدر. ببینید ده تا مسئله از مسائل مهم الهیات از این 20 جمله‌ای که از روایات ائمه صالحین فاصله توضیح دادن. حالا خواهش بنده اینه که بعد رجوع کنید به این قسمت مطالب ایشان، بعدم که بحث بعدیشون راجع به ولایت دیگه، درباره ولایت که اصلا ولایت چی هست و بعد از نبوت چرا باید ولایت باشه و نقش ولایت در هدایت انسان چطور است و بدون ولایت نمی‌شود و نبوت تمام شد ولایت نباشه کار ناتمامه، اینا رو هم بعدن دیگه توضیح دادن. فوق العاده عرض می‌کنم عالیه، خیلی عالیه، خیلی عالیه ان شاء الله تعالی. تم پس بنابراین حالا من جمع‌بندی کنم عرضم را. عرض هستی این است که در این روایات، حالا خود آیات شریفه و همچنین بعد روایات، چون روایات آغازش از امیرالمومنین سلام الله علیه، قرآن ناطقه دیگه، امیرالمومنین قرآن ناطقه، یعنی قرر معارف قرآن به لسان قرآن ناطق بیان شده. خب البته امیرالمومنین از پیامبر یاد گرفته، قبول، هر چه هست برمیگرده به رسول گرامی اسلام که افضل البشر هست، اولین تجلی در تجلیات حق تعالی، قبول، این بحث درش نیست. اما واسطه برای این معارف را بیان کردن آقا امیرالمومنین سلام الله علیه دیگه. خدا پیامبرم فرمود، قرآن هم که فرمود از لا یمسه الا المطهرون، پیامبرم که فرمود که صاب الله و عطرتی و بقیه مثلا نمیخوام وارد بشم، مثلا میخوام اصلا اینجوره. اینجا یک سوالی هست که بعضی از دوستان در جلسه قبلم اشاره کردن و بعضم گفته میشه، من برخورد کردم، اگر شما الان همین مطالب رو بیان بکنید که آقا فهم این معارف و مضامین بلند اونها در روایات و آیات بدون ورزیدگی، آزمودگی و توانمندی های عقلی و فلسفی ممکن نیست، میگن آقا مگه همین مردم فلسفه هست؟ یا مگر در زمانی که امیرالمومنین این سخنان را فرموده است، مگر مخاطبان و شنوندگان اینها دوره های فلسفه بدایت الحکمه خوانده بودن، نهایت الحکمه خوانده بودن، فلسفه خوانده بودن؟ نه. پس چطوره؟ یا مگر معارف قرآن که آمده، در خود قرآن کریم آمده، مگر مخاطبان اولیه قرآن کریم اهل این مباحث فلسفی و فنی و چیده و اینا بودن؟ خب جواب قطعا منفی. خب حالا نتیجه میگیم قرآن و اهل بیت و معارف وحیانی سنت، قرآن سنت اطرت، ما متهم نکنن، ما میگیم قرآن سنت اطرت، اصل ما این میگه عقل انت عقل قطعی القرآن از سنت اطرت، و اطرت هم به اصطلاح خودمان یه سنت. خب این معارف را آورده و اینا هدایتگریشون عمومیه. قرآن آمده للناس، خدا للناس، پیامبر آمده است للعالم، اهل بیت هم همینطوره. اینا برای هدایت بشر بیان شده. اینجوری که شما میگویید یختص به طائفه من الناس، اونم بعد مدت مدیدت من الزمان، یعنی بعد از زمانها که گذشته و آرام آرام این بسترها فراهم شده و زمینه ها و این دوران در کرمان بودن، نسلهای اولیه صحابه و تابعین نا در کرمان بودن از این معارف، ولی چه بیان شده است؟ یک اشکالی که به این مطلب به بسا که گرفته بشود و باید گرفته میشود. اگر به شما این اشکال وارد بشه چی میفرمایید؟ حالا اول بحث رو واگذار کنیم به شما. سرداران عزیز، خب موضوع بحث همین است که الان که ما بحثمون در آیات الاحکام و تاریخ و اخلاقیات و مسائل اجتماعی اینا نیست، فعلا موضوع ما آیات المتعلقه به مباحث اعتقادی و معارف. شما بگم بزن میگه همین آیات اینجور نیست، همین روایات، میگه همینا چطور؟ همینها آیا مخاطبانش عام بوده یا اختصاص داشته به گروهی از انسان ها؟ اینو میگم ما اون بندگان خدا چطوری هدایت در فوضی اعتقادات را که اصل است بگیرن، از کجا بگیرن تو دریافت بکنن؟ خیلی خوب، فرمایش جناب اشراقی مشخص شد دیگه، با این چند تا گفتگو سوال و جواب فرمایش ایشان معلوم شد. بله خدمت هستیم، حالا سادات رو تقدم بدهیم برای تمام. بله درجات و مراتب داره. آخر فرمایش جناب اشراقی هم در واقع همین بود، رسید به همین جا که در یک حدی از فهم را همه میتونن بفهمن، اما حالا مکلف باشن همه، نه مکلف نیستن، بلکه شاید منهی هم باشه، نهی هم باشه از طرف بعضی ها. پس بنابراین لایه لایه و درجه درجه است. فرمای شما مشخص؟ بله باهیه دیگه، یعنی این مطلب در حد موجب جزئیات، در حالی که در بین این معارف و کتب از امیرالمومنین سلام الله علیه گاهی نه مخاطبات عموم بودن، همین مطالب را الغا فرموده در مسجد، مثلا میخواسته مردم را دعوت کنه به جنگ ما معاویه، خطبه ایراد کرده، رفته است در مباحث الهیات و خداشناسی و همین معارف بلند را برای افرادی را که دعوت کرده بوده که اینا را میخواسته به جنگ بفرستن، اینا را اونجا الغا فرموده، نمیشه مرد بندی کرد. بله بسیار خوب است. پس برابر این یک سلسله معارف عمیقی هست از این مرحله اول که سطح نازله و ابتداییه، اون همگانی نیست، مشکلی هم نداره که همگانی نباشه، بلکه درستم همین هست، چون که الناس معادن که معادن الذهب و الفضه، ظرفیت ها مختلفه، توانمندی ها مختلفه، حالا هر کسی به قدری بالاخره از این خوان کرم الهی معارض بهره می‌برد. خب فکر میکنم مجموعه دیگه فرمایشات دوستان جنبندی نتیجه گیریش این است که درست است که کتاب مجید و احادیث معصومین علیهم السلام در معارف اختصاص ندارد به قشری معین به نام مثلا فلاسفه یا اهل تفکرهای عمیق. درست است که به اونها اختصاص ندارد، از اون طرف هم اختصاص به کسانی که سطح ذهنی فهمشون ساده و ابتدایی هم اختصاص ندارد. معنیش چیه؟ معنیش این است که زبان وحی اتفاقا از مسائل خیلی دقیقه. بعضی هم میگن اصلا چرا وحی واجب باشه؟ برای خاطر اینکه زبان فیلسوفان در مسائل معارف قابل فهم برای همه نیست، فنیه. اما زبان وحی یک زبانی است که هم مردمان معمولی میفهمند، غیر متخصصین در فن مسائل عقلی و فلسفه هم اونا میفهمند. پس بنابراین نباید منحصر بکنیم به قسمی و گروهی به نام مثلا فیلسوفان یا متکلمان و نه منحصر بکنیم به فهم ساده ابتدایی معمولی عادی، بلکه باید بگوییم زبان وحی کتابا و سنتا قرآن و روایات بگونه ایست که انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها، آیه 17 سوره رعد، آیه مبارکی نیزه سوریه در انزل من از سماع ما ان فسالت اودیتون به قدر ها. تا آخر آیه هم این دو تا به اصطلاح فراز این آیه بحث داره. یه جاش میفهمد کذالک یضرب الله الحق والباطل، و آخر هم میفهمد کذالک یضرب الله الامثال، کذالک یضرب الله الامثال. یعنی این ما باران نیست، مثال. آسمان آسمان دنیا نیست، آسمان حقایق وجودی، کمالات وجودی. انزل خداوند من السماء ما ان فسالت اودیت، فهم باید بفهمن. اون چی که برای نوع مردم لازم و واجب است این است که در اصل مسئله به جناب خدا یکیه. اگر هم دیدن دارن دچار اشتباه میشوند در تفسیرش، چه بکنم؟ بگویم همون معنای از توحید را من میگم که خدا اراده کرده. این بهتره که اصطلاحاً بین میگویم توقف در اظهار معنا. این نداره برای مردمان معمولی واجب نیست. یا خدا یکی بی نظیره، بی همتا، عالم است، هیچ نقصی در علمش نیست، قدرت داره به همه چیز، هیچ نقصی ندارم شاید میکنه، نتواند این و ذات زائده بر ذات حضوریه حصولیه وحدت حقه کدام من نمیدونم واجب نیست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اما سخن در این است که اونایی که میفهمن که تو اونا هم باید محروم باشن، من باز ممنوع باشم؟ لا نه، بالاخره این معارف آمده که لااقل عده ای اونا را بفهمن، اونایی که میتوانن بفهمن. سوال مطلب آقا خیلی مطلب قشنگی بود، اشاره فرمودید یادکاری بود آقای مشتبایی زاده حضر بزرگوار، ایشون فرمودید که من مطلبشو میگم تصدیق کنید. در امر بین الامرین که از معصوم سوال کردن، حضرت در جواب شدید فرمود که این منزلتون بین منزلتین هست، بین جبر، بین تبریزه. بعد اون لا یعلمها الا العالم او من علمه ایاه العالم، این را نمی فهمد مگر عالم، که مراد از العالم اهل بیت، العالم او من علمه ایاه العالم، یعنی کسی که بیاد وصل بشه به این معارف توانمندی پیدا بکنه اونم میتونه استفاده کنه. پس این اشکال و شبه هم جوابش به این صورتی که از کردم، حالا دیگه وقت داشتیم نشد و بعدش دارستم دارم را حالا کنم.